بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقده من لسانی یفقهوا قولی. دقیقاً روز قدیر خم در سال 35 هجری در خانه علی بن ابی طالب اومدن تا با حضرت بیعت کنن. 25 سال دیر فهمیدن که باید سراغ علی علیه السلام. حضرت اول امتناع کردند، بعد پذیرفتن، شرطهایی داشتن و انگیزه‌ای از پذیرفتن خلافت داشتن. از طرفی هم معاویه علمی رو برپا کرده بود برای کشتن قاتلان عثمان که به قدرت برسه. بعد دوتا اقدام عملی حضرت قرار بود انجام بدن. اقدام اول، هرچی بذل و بخشش‌هایی که عثمان کرده همه باید برگرده به بیت المال، چون به ناحق بوده. قدم دوم، تمام بیت المال به طور مساوی تقسیم میشه. حضرت این دو اقدام رو در روز دوم بیعتش به مردم تبیین کرد. بعد یه عده که با این اقدامای حضرت مخالف بودن، از جمله طلحه و زبیر، دست به کودتا زدن. مدینه به بصره رفتن و امیرالمومنین در خطبه نهج البلاغه میفرماد اونا بصره رو چرا انتخاب کردن طلحه و زبیر؟ حالا سوا این که اونجا خدم و حشم داشتن و درآمدزایی میکردن، تو بصره ظاهرا باقی داشتن و حالا معدنی و پتروشیمی و حالا شرکت ایران خودروی اونجا تو بصره بود. از طرفی هم حضرت 4 علل مهم برای مردم بصره میشماره که اینا زمینه فریب خوردن رو دارن، مردم بصره. و طلحه و زبیر هم لحاظ استراتژی برای پیشبرد اهدافشون بصره رو انتخاب کرده بودن. چرا؟ چون مردمشون سست ایمان بودن، از اراده قوی نداشتن، استقلال فکری نداشتن، بزرگ درست حسابی بالا سرشون نبود. استانداری که عثمان گذاشته بود زیاد اینطوری نبود که مردم و سطحشون افزایش بده. که بعدش امیرالمومنین که به خلافت رسید، عثمان ابن حنیف رو گذاشت. یکی از عللی که حضرت برای مردم بصره که زمینه این فتنه رو داشتن مطرح میکند اینه که آب مردم بصره آبشون شوره، یعنی مزاجشون سوداویه، سرد مزاجن. ببین حضرت چه نگاه دقیق و یک نگاه جامعه شناختی مطرح میکنن. حضرت اشاره میکنن آبی که مصرف میکنن و خاکه دارن اینا رو به سمت سودا برده. اونا که سردن تبشون اینا راحت مدیریت میشن. حالا داره که مردم ژاپن رو اول تبشون رو سودا کردن، مزاجشون رو تغییر دادن تو بحث سبک زندگی و مسلط شدن. واقعا الان مسلط بر مردم ژاپن هستن. و مردم اروپا هم غالبا طبعشون بلغمه، اونم سرده. و با ترسیدن، خیلی بحث مهمی ها، با ترسیدن مردمشون رو منظم میکنن، با جریمه های سنگین منظم میکنن. بله، سودا و بلغم، این دوتا طب راحت مدیریت میشن. قبلا یادم اشاره کردم که وقتی جریمه ها رو تو اروپا، جریمه راهنمارندگی رو افزایش دادن، یه تخلف به حد اقل رسید. حالا جریمه های سنگین که طرف مثلا باید ماشینش رو بفروشه یا نصف ماشینش رو بفروشه، خیلی جریمه های سنگین، دیگه طرف برای اینکه جریمه رو پرداخت نکنه دیگه تخلف نمیکنه. استادی میگفت ما تو پارک بودیم تو کانادا، داشتیم از پارک میمدیم بیرون، یه لحظه راهنما رو دیر زدیم، یه افسر دست به اسلحه شد و گفت بیا پایین، ما رو آورد و گفت دستا رو کاپوت. و بعد اصلا ما تعجب کردیم، گفتیم چیکار کردیم؟ گفت یه چند لحظه ای چند ثانیه راهنما دیر زدی. حالا دیگه تخلفات بیشتر از اینا دیگه فکر کنم تیره رو بزنه دیاره. یا تو همین ورزشگاهی که میشینن اون صندلی دی بالاخره از قبل بلیتش گرفته شده، میدونن برای کیه، بالاخره هزینه داره دیگه، اینا هزینه داره، برگی میره در خونش باید پرداخت کنه یا مالیاتایی که اونجا دارن. کلاً سبک مدیریتی و نظام مدیریتی در غرب به عوامل بیرونی خیلی بستگی داره، برخلاف نظام ولایی که سبک مدیریتیش در نظام ولایتی مبتنی بر تقواست، یعنی عوامل درونی، طرف تقوا یعنی از درون خودت خودتو نظارت کنی، خود کنترلی، خود نظارتی. لذا در نظام ولایی جریمه باید به حداقل برسه، قوانین باید به حداقل برسه. قانون پدر تقوا رو در میاره. وقتی شما زیاد قانون میذاری یعنی با عوامل بیرونی میخوای انسانها رو مهار کنی، بالاخره یه جا میزنه بیرون. ولی تقوا یه ابرواژه است در قرآن، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. تقوا میگه خودت خودتو نظارت کن، خودت مراقب خودت باش از درون. این یه احساس مسئولیت میاره. لذا خدا میفرماد، ببین چه حرف دقیقیه، خدا میفرماد من از متقین میپذیرم او مخلصین. متقین رو در تفاسیر به مخلصینم اشاره کردن. یعنی چی؟ یعنی کسی از درون خودش عملی رو انجام میده، این با ارزشه، این تحت تأثیر عوامل بیرونی قرار نگرفت. متقین یعنی لذا قرآن مال متقینه، هدل المتقین، کسایی رو هدایت میکنه که از درون احساس مسئولیت کرده باشن و خود کنترلی و خود نظارتی داشته باشن. قانون پدر تقوا رو در میاره، عوامل بیرونی که قانونه باعث میشه طرف به خاطر عوامل بیرونی مراقب باشه، مواظب باشه. به خاطر این دیگه ابتکاری نیست، اندیشه نوعی نیست، عرضم خدمت رشدی نیست. تو غرب اینه، بله دیگه. چرا؟ چون نظام ولایی ندارن به این شکل که ما داریم، فرمان بده حکم جهاد بده یه عده برن جهاد، بعد دم از دموکراسی میزنن که بیشترین دیکتاتوری پشت این دموکراسی خابیده. و بعضی هم شنیدم اخلاق اونوریا رو به سر ما میزنن. خب به قول علامه طباطبایی رحمت الله علیه، اخلاق آمریکایی رو به نسبت به بیرون نگاه کنید. ببینید اخلاق آمریکایی‌ها نسبت به جوامع دیگه، دولت مردای دیگه چطور؟ این قتل و غارت ها، این جنایت ها، اینا واقعا اوج بی اخلاقیه. این ویروس هایی که اینا تولید میکنن، این سلاح هایی که میفروشن، این مافیای دارویی که هست، بالاخره این نفوذی هایی که تو هر دولتی دارن آدم های خودشونو و نمیذارن مردم به اون رشد برسه. خب پس با عوامل بیرونی دارن چیکار میکنن؟ مدیریت میکنن. ترس از پلیس، پلیس راهنمایی، ترس از جریمه سنگین که تخلفات، بله دیدید شما تو باند اتوبان‌هاشون منظم میرن، خیلی مرتبن اینا اصلا. بعد دوربین هایی که تو جاده ها گذاشتن همه مال شرکت های خصوصیه و با فاصله کم اینا دوربین های مداربسته رو قرار دادن و جریمه سنگین. ایران هم اومد این جریمه سنگین رو افزایش داد چند سال پیش. بعد یه سال بررسی کردن که ببینیم این جریمه ها تخلفات کم شده یا نه، دیدن نه تنها کم نشده بلکه افزایش هم پیدا کرده. خود راهنمایی بعد یه سال اعلام کرد. چرا؟ چون غالب مردم ایران طبعشون صفراه، گرم و خشکیاره. یارو یه فوشم به مأمور راهنمایی میداد و میگفت میریم و اتوبان هم که داریم میبینی دیگه، یا جریمه همین الان معنی تردده، برو می شمال و روز تعطیلات چه خبر. واقعا یه مدیریت خاصی میخواد، مخصوصا مردم ایران. باید واقعا میگم به حضرت آقای خسته نباشید بگیم، بگیم شیر مادر حلال و نون پدر حلالت باشه، نوش جونت. واقعا ترک و فارس و عجم و همه ریخته توی این مملکت 40 سال مدیریت اینا، اونم بر مبتنی بر تقوا. حالا دیدی یه عده میگن آقا چرا دو نفر گردن نمیزنه؟ خب قرار نیست با ترس جامعه اداره بشه، که داره به استقلال شما، به انسانیت شما احترام میذارن. میگه کاری نداره که بخوان جامعه رو تو ملای عام دو تا گردن بزنن و دو تا سر سر نیزه بزنن و مدیریت کنن. کی اعدام میکرد؟ کی؟ به دستور کی؟ خب باید قوه قضاییه دیگه، از رهبر نه با توقع داشت. بالاخره قوه قضاییه هم سازوکار خودشو داره. حالا عرضم اینه، مبتنی بر تقوا اداره میکنه، که طبعم خیلی مهمه. امیرالمومنین در اون تحلیل خودش از مردم بصره میگه اینا چون آبشون شور بوده و خاکشون هم نسبت به خاکشون هم اینا طبعشون سودا میشده. آره. حالا تو طبعا ما غلبه طبع نداریم، همه طبعا خوبه، انسان باید کار کنه. مثلا آدمایی که سردن، سودا و صفراهن، سودا و بلغمن، این آدم منظمی هن. اینا با برنامه هن. آدم های صفرا و دموی اینا نامنظم و هیئتی کار میکنن، رو خودشون کار کنن، اینا بالاخره اهل برنامه باید باشن. مثلا حضرت امام، حضرت آقا، اینا دموی هن، غالبا سیدا گرمن، ولی میبینی به شدت منظمه، خوبی های بقیه تبار هم گرفتن. اینجا بعد مثلا مبارزه با هوای نفس شروع میشه دیگه. انسان طبع خودش رو بشناسه، یه تا 40 سالگی فهمیدی نفهمیدی دیگه خیلی تو نیست، تو روایت این جسمت، حالا روحت بماند که نیاز بدنت چیه، چی میخوری، چی باید بخوری، کی باید بخوری، الان ویتامین بدنت کمه، خوابت چرا بد، اینا از طبعه. خیلی آقا امیرالمومنین اشاره مهم میکردن، مردم بصره که طلحه و زبیر رفتن، یکی از عللی که تونستن سواری بگیرن از مردم بصره و کودتایی که شد و جنگ جملی که رخ داد، به خاطر آب و هوا و خاک و مخصوصا آب شوری که مصرف میکردن. حضرت ما اکم زعاق، آب شوری که مصرف میکردن. خب این تحلیل دقیق از علی ابن ابی طالب. حالا امروز بحث حکمیت ایشالله برای فردا بمونه. یه اشاره مهمی میخواستم انجام بدم، یه تحلیل خیلی دقیق که ما تو این دو سه جلسه اخیر صحبت کردیم که حضرت تو جنگ رسانه‌ای پا پس نمی کشیدن، جواب نامه های ماویه رو میدادن، حتی به امرؤاس نامه مینوشت، به مردم کوفه. از مدینه میخواست بره بصره برای جنگ با عایشه و طلحه و زبیر، حضرت شفاف سازی میکردن، حضرت روشنگری میکردن، بصیرت افزایی میکردن. نامه به مردم مدینه مینوشت در وسط راه، تو منزلگاه ربزه، منزلگاه زیقار، نامه به کجا مینوشت؟ به استاندارا مینوشت، به مردم کوفه مینوشت، به ابو موسی اشعری مینوشت، یاراتو بردو بیار، به خود مردم بصره مینوشت، به خود طلحه و زبیر، عایشه، اینا رو نصیحت میکرد. تو این فضای رسانه‌ای حضرت کم نذاشتن. حالا حضرت میخواد از بصره بیاد کوفه، دوباره یک گزارش کار نتیجه جنگ جمل رو برای استانداراش میفرسته، همدان و بحرین و کوفه و مدینه، اینا رو مشخص میکنه. دوباره میاد کوفه برای جنگ با معاویه که آماده میشه، شروع میکنه اینستاگرامش رو فعال میکنه، فضای مجازی داخلش رو فعال میکنه، تمام ابزارهای رسانه‌ای رو استخدام خودش در میاره تا تو مهندسی افکار عمومی موفق باشه. چرا؟ چون بی بی سی های شام شروع کردن یه هشتگایی رو آوردن بالا که علی قاتل عثمانه و من باید قاتلان عثمانو، معاویه داره میگه، قاتلان عثمانو به سزای اعمالشون برسونم. حضرت تو این نامنگاری ها کم نمیارن و پرکار و پرتلاش ظاهر میگه. یه نکته مهمی اینجاست، اون نکته خیلی مهمه، خیلی مهمه، نمیدونم بهش چقدر پرداختن. اینکه معاویه نامه می نویسه یا طلحه و زبیر دارن سوء استفاده می کنن از افکار عمومی، معلومه که تو این 25 سال در خانه نشین امیرالمؤمنین مردم و عقولشون رو افزایش ندادن. معلومه که تو این 25 سال بر افکار عمومی مسلط بودن و نذاشتن مردم از خیلی چیزا باخبر بشن. یعنی مردم، خیلی حرف مهمیه، مردم رو تو جهلشون ثابت قدم کردن، نگه داشت که معاویه داره از این جهل مردم عمل میکنه، استفاده میکنه، سوء استفاده میکنه و داره فضای عمومی رو به سمت خودش هدایت میکنه. تمام جوابهایی که امیرالمومنین داد برای نامه معاویه و نامه هایی که جای دیگه نوشت برای جبران اون 25 سال بود، برای اینکه اینا سری سر عقل بیان، فریب نخورن. خب میخوام چی بگم؟ حضرت وقتی درست 25 سال بعد روز قدیر خم اومدن در خونش، اون بیعت پرشور و نشاطی که با حضرت کردن، حضرت فرمود اگه من بیام، چون اونا گفته بودن باید به سیره قرآن و پیامبر رو سیره شیخین عمل کنی، عثمان نتونه سیره شیخین رو بره، یعنی خلیفه اول و دوم، حضرت گفت نه آقا، من قرآن و سنت پیامبر و اجتهاد خودم. اجتهاد خودم یعنی چی؟ با علم خودم. بخوام توی جمله حرف آخر رو الان بزنم، خیلی بحث تحلیلی مهمیه. علت این که اون اتفاقات در اون 25 سال افتاد، بعد در حکومت حضرت به حضرت رو به شهادت رسیدن، بحث حکمیت رخ داد، علی رو نشناختن، یعنی چی؟ اینه که علم علی رو باور نکردن. قرار شد تماشا کنیم حضرت علی رو دیگه. خدا علمه، ذات خدا مثل صفاتشه، هیچ فرقی با هم نداره، اینو بحثای کلامیه. خدا خود علمه، علیمون به ذات صدوره. حالا این علم خدا بهش دست و پا داده، از لاهوت آورده به ناسوت، به عالم ماده، شده علی ابن ابی طالب. امیر المؤمنین علیه السلام در یک جمله یعنی علم، و اونا سراغ علم نرفتن. چرا؟ چون یه عده از این بی بی سی چی ها، از این مرجفون، طبق آیه 60 سوره احزاب شایعه افکنی میکردن، مردم رو تو جهل نگه میداشتن. علی علیه السلام اومده بود اینا رو با فهم کنه. چرا ما بعد 1400 سال دست از اهل بیت بر نمیداریم از 14 معصوم؟ چون اینا نورن، کلهم نورون واحد، العلم نور، علم جنسی از نوره. چون این 14 معصوم اومدن تو دنیا که ما رو با فهم کنن، ما رو از جهل در بیارن. در جامعه انقلابی باید یک نهضتی را بیفته، اینه که آقا من نمیخوام جاهل باشم. نمیخوای جاهل باشی، بهترین منبع برای اینکه به علم حقیقی برسی اهل بیتن، چون آنها انسان کامل هستن و تمام ابعاد انسانی رو در عالم میدونن. تمام کائنات دستشونه، تمام کائنات به دستور اینا دارن حرکت میکنن. از یه طرف معاویه دعوت میکنه این که شما مردم تو جهلتون بمونید، امیرالمومنین دغدغش اینه که چون علم اینا رو افزایش بده، عقول اینا رو بالا ببره، ارتفاع عقل اینا رو بالا ببره. ما بعد 1400 سال تا قیام قیامت محتاج به اهل بیت هستیم، چون اینا تجلی خداوندن. یعنی چی؟ یعنی تجلی علمن. تمام بلاهایی که سر بشر میاد از جهله. چی دارم میگم؟ امیر المؤمنین بعد 25 سال مردم ریختن در خونش، در روز قدیر آقا میفرماد من به علم خودم عمل میکنم. معلوم میشه تو اون فضا 25 سال سه خلیفه برای اینکه خوب بتونن مسلط بشن مردم رو جاهل نگه داشتن. حالا امیر المؤمنین اومده بعد 25 سال حاکم شده، خلیفه چهارم، معاویه داره از جهل مردم بازم استفاده میکنه. امرؤاس مشورتی میده مبتنی بر جهل مردم. اون داستانو شنیدید؟ حالا من خود روایتو ندیدم، ولی شنیدم که معاویه رو صدا میکنه، میگه به مسجد، مردمم جمع میکنه تو مسجد، میگه ما با علی میتونیم مبارزه کنیم و علی رو نابود کنیم. چطور؟ میگه با جهل مردم. معاویه میگه اینو به من درست تفهیم کن، من نمیدونم یعنی چی. میگه رو منبر به مردم میگه روایت داریم کسی نوک زبونشو به نوک بینیش بزنه بهش بر اون واجبه. میگه دیدم همه زبونها رو در آوردن دارن به نوک زبونشون میزنن. امراس میگه نگاه کردم دیدم معاویه هم زیر عبا رفته داره نوک زبونشو به نوک بینیش میزنه. حالا با سند روایت کار ندارم، معقول این جهل مردم چقدر در روایات داریم که دشمن انسان جهلشه. ما این که میشینیم از اهل بیت بهره میبریم، هیئت میگیریم، اینه که سراغ علم اومدیم. امام صادق فرمود چیزی در عالم نیست که ما نگفته باشیم، هر چی لازم بود ما اهل بیت گفتیم. به 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 این حرف. ما دنبال امام زمانیم، یعنی دنبال علمیم، میخواییم از این جهل در بیاییم. در روایت هست علم 27 باب است که صاحب از آن ظهور می کند. از این 27 باب قبل از ظهور دو باب در جامعه پخش شدن، در دنیا پخشن. حضرت وقتی ظهور می کنند 25 از ابواب علم را می آورند. کی ظهور محقق می شود؟ وقتی ما به صاحب از آن بگوییم ما جاهلیم، ما نادونیم، خواهیم از جهل در بیاییم. ما را جهل در بیار. دست به دامن اهل بیت باید بزنیم، دست به دامن امیر المؤمنین باید بزنیم. علم حقیقی ایناست آقا. قرآن ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. هیچ تر و خشکی نیست که من قرآن نگفته باشم. هر چی بخوای تو قرآن هست. درسته؟ در جای دیگه لا رتبن ولا یابسن فی امام مبین. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند قرآن ناطق منم. یعنی چی؟ ولا رتبن ولا یابسن فی امام مبین. هر تر و خشکی هر سوالی شما دارید تو علی علیه السلام هست. مردم علم علی رو نتونستن درک نکردن. امرؤاس و معاویه از جهل مردم استفاده کرد. این فضای نامنگاری، پاسخ دادن به نامه ها، معلومه که مردم پذیرش اینو دارن که معاویه داره هشتک میزنه که علی قاتل عثمانه. خودشون کشتن، خودشون عثمانو کشتن، ولی جهل مردمو استفاده میکنه میگه علی قاتل عثمانه. مردمم که عقلشون به چششونه. درست شد آقا؟ رضا علی علیه السلام میخواد اون 25 سالم جبران کنه. هی نامه نگاری، هی توضیح میده، به کارگزارانش گزارش کار میده. کار به اینجا رسید، علت جنگ جمل این بود، من برای این برای لشکرکشی میکنم، میرم صفین جنگ با معاویه، اگر نرم او خواهد آمد، افکار عمومی رو به دست خواهد گرفت. خب پس امیرالمومنین فرمود من به علم خودم عمل خواهم کرد، به علم خودم عمل خواهم کرد. خب پس این خیلی حرف مهمه، دوستان دقت کنید. تو جامعه ما باید میخواییم جهل رو برطرف کنیم، علال حساب دوتا نکته بگم بعد ایشالله بحث ادامه بدم. باید با نفاق جنگید نه منافق، باید با جهل جنگید نه جاهل. ریشه نفاق، ریشه جهل رو باید تو جامعه خشکوند. مردم باید باسواد بشن، مردم باید اهل حکمت باشن. چهار بار در قرآن این آیه اومده که هدف از بعثت پیامبر یتلو علیهم آیاتهی، مأموریت بر تلاوت قرآن، و یزکیهم که یزکیهم طبق تفسیر یعنی تشکیل حکومت، زمین سازی، خودسازی. چهارم یعلمهم الکتاب، سوم آموزش کتاب که یزکیهم یعلمهم الکتاب در مدینه رخ داد، و الحکمه. یعنی پیامبر یه وظیفه دیگه هم داره، باید تعلیم حکمت بده. حکمت یعنی اون علمه، یعنی اون دانشه. حکمت یعنی نخونده ملایی. ما حکیم رفقا کم داریم. دارالحکمه ها باید در کشور تأسیس بشن. حکمت یعنی چی؟ یعنی پزشک حکیم یعنی چی؟ پزشک غیر حکیم یه نسخه میده، میگه این آزمایشا رو برو بده من تا بفهمم دردت چیه. میری آزمایش اولو میدی، میگه نه، بعد میری آزمایش دومو بدی، آزمایش چهارم، پنجم، ششم، دوازدهمین آزمایش که میدی، پدرت در میاد و منتظر و وقت و عمرت و خونایی که ازت میگیرن، آموزه میگه آها مثلا مهره چهارت یه ذره این ور اون وره، باید برین دارو مصرف کنی یا عمل بشه. حالا پزشک حکیم یه نگاه میندازه، طبعتو بررسی میکنه، تجربه که داره حکیمه. آزمایش دوازدهم بهت نسخه میکنه، میگه برو آزمایش دوازدهمو بده بیا. یه بله من درست تشخیص دادم. پزشک حکیم، معلم حکیم، منبریه حکیم، مداح حکیم، یه مدای روزه میخونه، سرتاپا حکمت روزش، درس صرفا ذکر مصیبت نیست، عمق روزه رو میره. یه جا بگی آقا من زینب خواهرم تو اشعار، یه جا شاعر حکیم باشه بگه زینب داره میگه این امام زمان من است و من سرباز این امام زمان هستم. پس باید مردم با سواد بشن. اگه جامعه‌ای میخواد به ظهور برسه باید از جهل در بیاد، باید از جهل در بیاد. من از مملکتم میترسم حقیقت، نمیخوام نامید وار صحبت کنم، ولی یک رئیس جمهوری میاد شعارهاش مبتنی بر غیر دینی بودنه، حرف از بدحجابی میزنه، رأی میگیره، داره از جهل مردم سوء استفاده میکنه برای رسیدن به اون قدرت. حرف از بیبندوباری میزنه، رأی میگیره. حرف از کنسرت ها میزنه، رأی میگیره. حرف از موسیقی میزنه، رأی میگیره. میگه من دست به دشمن میدم، کت خدا رو باید دید، رأی میگیره. معلومه ما تو این 40 سال مردم با سواد نکردیم، داره از جهل مردم، از اون فضا سوء استفاده میکنه. 8 ساله داره با برجام نون در میاره و یه عده جاهل تو مملکت هستن دارن میگن بله نذاشتن کار کنه، ترامپ نذاشت، ترامپ احمق اومد برجام آتیش زد پاره کرد. پس باید ریشه نفاق، ریشه جهل و خشکوند، جاهل و منافق و بابا بی خیال، تو این ریشه نفاق و ریشه جهل رو بخشکونی، منافق نمیتونه دیگه هر کاری دوست داره انجام بده. خب دعوای ما با آمریکا سر چیه؟ سر ذات استکباره، سر هژمونی آمریکاست، اون سلطه‌ای که داره. دعوای ما نه خود آمریکا، اون ذات آمریکا، اون استکبار است، یعنی اون زیاده خواهی است. ان الانسان لا یتقا ان رآه استغنا، اون تشنه قدرت، تشنه مدیریت جهانه، ولی بلد نیست، چون امامی نیست، چون منتسب به امام نیست. هواپرستی رو اومده تئوریزه کرده و مکتب زده، شده اومانیسم. اومان یعنی انسان، مکتب اومانیست یعنی مبتنی بر نفسانیت مداری. نفسانیت مداری ابعاد حیوانی انسانو یه ترتمیز کرده، شده مکتب. این مکتب تو عالم فراگیر کرده، همه رو به اسم آزادی و حقوق بشر دعوت به بیبندوباری میکنه تا خوب بتونه سواری بگیره، خوب مسلط بشه از جهل مردم. بعد تمام علومو در اختیار گرفته، نخبگان رو دعوت کرده، دزدیده از کتاب شفاء بوعلی ما، 5 جلده. به جای که فارسی به انگلیسی چاپ بشه، این کتاب شفاء بوعلی سینا از انگلیسی به فارسی ترجمه شده، به دست ما رسیده. مستشرقین اونا اون زمان که انگلیس سلطه داشت اومدن تو کتابخونه های ما و قبل‌تر از اون نسخه های اصلی کتاب ما رو بردن. این سیره خلیفه دوم بود، گفت تمام روایت پیامبر که شما نوشتید جمع کنید، بیایید میخوام مصحف کنم. عایشه تو روز جمع کرد، از نماز مغرب تا اذان صبح همه رو خلیفه دوم سوزوند. چرا احادیث پیامبر رو سوزوند؟ چون احادیث پیامبر یعنی علم، یعنی بیرون اومدن از جهل. اون میخواست مردم رو جاهل نگه داره. چرا میان سراغ دین نرو؟ دین مبتنی بر عقله. آقای بهجت فرمود یکم فکر کنی میفهمی چرا نماز صبح دو رکعته، یکم انسان باشی میفهمی، مبتنی بر عقله، تو رو از جهل در میاره. دین برنامه، این برنامه است که از جهل درت بیاره. آقا دینو به حاشیه میبرن، دینو تحریف میکنن، سکولاریسم میاد، نمیدونم اومانیسم میاد، این اسما میاد دیگه پشت سرش. علمی نیست، تمام علوم در قبل تکراریه، هر علمی هست از اسلامه. اسلام اشاره کرده، امام صادق فرمود هیچ حرفی در عالم نیست که نزده باشیم. بعد اونو میارن ترش میدن نیچه، هایدگر، گادامر، فرانسیس بیکن، نمیدونم پیچه، بعد تو کاغذ می‌نویسن دوربشو می‌سوزونن می‌ذارن تو گالریا، نمیدونم آتلیه، نمیدونم هرچی. آه عجب دانشمنده چه حرفی زد. بعد می‌بینیم تو نهج البلاغه ما 1400 سال پیش حضرت علی تو حکمتاش فرموده مزجر المسی به ثواب المحسن. می‌خوای گناهکار ببین، حرف روانشناسی رو نگاه کن تو رو خدا، الان روانشناسا دنبال این حرفن. میخوای گناهکار رو تنبیه کنی، به آدم نیکوکار پاداش بده، اونو تحویل بگیر. یعنی بالاترین تنبیه گناهکار تحویل گرفتن اون آدم نیکوکاره. 4 کلمه است، مجر المسیء به ثواب المحسن. تمام حرفای روانشناسی رو امیرالمومنین فرمونده در نهج البلاغه هست. اون اندیشمند آمریکایی، آمریکای جنوبی، یه نهج البلاغه رو یکی من هدیه داده و حالا یکی از بزرگا دیدم در بحث نجوم حرف آخر رو زده، تعجب کردم، رفتم جلو دیدم در بحث خانواده حرف آخر رو زده، دیدم در بحث جامعه شناسی حرف آخر رو زده، تو مسائل تربیتی حرف آخر رو زده، تو بحث روانشناسی حرف آخر. دیدم این نهشو چه کتاب با قیمتی است. یه کاری کردن رفقا تو بحث فرهنگی، ما سراغ قرآن نمیریم، سراغ نهج البلاغه نمیریم، با جهل خودمون داریم زندگی میکنیم. عجب کلام امیرالمومنین، لا یحمل هذا العلم الا اهل البصر والصبر. حضرت امیرالمومنین در نشاط شیوه مدیریتی 3 چیزه، ولی من دو تا چیزشو تا اینجا روایت رو تا اینجا بلدیم. لا یحمل هذا العلم، یک مدیر وقتی مدیر میشه که اهل البصر والصبر، اهل بصر باشه، بصیرت داشته باشه، و صبر، تحمل کنه، شکیبایی کنه. زیاد شنیدید اینا. سومیشو ولی فکر نکنم شنیده باشید. شنیدی؟ این 3 تاست. یعنی مدیریت جامعه بشینی پای بحث مدیریت آقا امیرالمومنین چند واحد پاس کنی، این ستا رو باید قطعا پاس کنی. بصیرت، صبر، سومیش والعلم بهی والعلم به مواضع الحق، علم داشته باشی به مواضع حق، همین علمی که ما داریم صحبت میکنیم. رفقا از ما خواستن با بصیرت و صبور و عالم باشیم. علم خیلی مهمه. جانم به حسنزاده آملی خدا حفظش کنه ایشونو فرمودد من هرچی جلو رفتم به جهلم افسوده شد. فهمیدم چقدر جاهلم. حسنزاده آملی دیگه من که جای خود دارم. امیرالمومنین نشست رو منبر فرمود سلونی قبلا تفقدونی، بپرسید بپرسید، علم اینجا نشسته، بپرسید تا ما که در میان شما هم بپرسید. امیرالمومنین مظلومه به تعبیری یعنی از علمش کسی استفاده نکرده، مظلومه. یه عده مردم جاهل نفهمیدن. نفهمیدن یعنی چی؟ یعنی علم علی رو درک نکردن، نخواستن بفهمن. تا ما اهل علم نشیم رفقا صاحب از زمان نخواهد آمد. تا از جهلمون اراده نکنیم در نیایم ظهوری تحقق نمی شود. فرمود سلونی قبلا تفقدونی. یکی بلند شد گفت آقا ببین جهل رو نگاه کن، فضای حاکم بر اون حکومت حضرت و متاسفانه تو اون 25 سال این کار فرهنگی که کرده بودن. سلونی قبلا تفقدونی. یکی بلند شد گفت یا امیرالمومنین تعداد ریشه های من چند تاست؟ یکی گفت تعداد موی سرم چند تاست؟ روایتی دیدم برای شما آوردم، یه احمقی بلند شد پرسید گفت علی جان مزه مدفوع چیه؟ جهل مردم پدر علی رو در آورد. صدا میزنه عین عمار، یعنی عمارها باید تو صحنه باشن، ابن تگیهان، زو شهادت، اینها باشن تا از جهل مردم رو در بیارن. اینکه آقا تو فتنه 88 فرمود عین عمار تو خطبه نماز جمعه، یعنی آقا یه عده بلند شدن دارن از جهل مردم سوء استفاده میکنن، یه عده دارن جای جلاد و شهید عوض میکنن. عین عمار بلند شید به جهل مردم کمک کنید، اینا رو با سواد کنید، با فهم کنید. حضرت وسط جنگ صفین لا یحمل هذا العلم الا اهل البصر والصبر والعلم به مواضع الحق. فردا انشاءالله بحث حکمیت رو حتما مفصلا خواهم گفت، خیلی زیباست و قابل عبرت بحث حکمیت. علت اینکه حکمیت واقع شد این بود که عمار و ذو شهادتین و ابن تگیهان اینا شهید شدن. میگه مالک دید اینا شهید شدن زد زیر گریه. بعد حضرت فرمود به مالک چرا گریه میکنی؟ خداوند چشمان تو رو نگریاند. حالا این مالک کیه؟ الله اکبر الله اکبر. یه اتفاقاتی بعد از حکمیت تو مصر میفته، آقا محمد ابن ابی بکر رو میفرسته. محمد ابی بکر هم یه سری مشکلات پیش میاد، نمیتونه جمعش کنه، آقا مالک رو میفرسته. محمد ابن ابی بکر هم پسر علی ابن ابی طالب رو شهید میکنه. بعد آقا مالک رو میفرسته، نامه‌ای به مالک میده، میشه نامه 53 نهج البلاغه، 110 اصول مدیریتی به مالک میگه. درست شد؟ تو مسیر مالک رو شهید میکنن، تو حین مذاکره اون حکمیت تو مذاکرات میزنن مالک رو شهید میکنن. فردا اینا رو میگم. بعد یه نامه میفرسته به مردم مصر آقا امیرالمومنین، میگه دارم کسی رو به سمت شما میفرستم که هر حرفی بزنه حرف من علی ابن ابی طالبه. میگه اگر مالک در موضوعی نظر منو ندونه به همون نتیجه میرسه که من علی رسیده بودم. مالک اینه. بعد میفهمد اگر مالک در بیابون تاریک پا روی سگ هاری بذاره که بارداره، سگ تاریک معلوم نیست، هاره، سگ بیابون، بعد ظاهرن باردار روایت درسته، باردار باشه، پا روی این سگه بذاره، سگ پارس کنه، لرزهی به دل مالک نمیاد. واقعا مستاق این بصر و صبر و علم مالک. آقا میفرماید من دارم همچین شخصی رو برای شما میفرستم. تو حین مذاکرات مالکو به شهادت میرسونه. پس حکمیت، تحمیل ابو موسی اشعری به علی ابن ابی طالب به خاطر نبود کسایی بود، کسایی هست که مثل عمار و ابن تگیان و ذو شهادتین که اینا روشنگری میکردن، اینا بصیرت افزایی میکردن، اینا فوق‌العاده بودن. از جهل باید در بیای. یه امام حسن که وارد مسجد میشد میگفت خدایا بنده جاهلت اومده. اینا این حرف رو میزن، ما دیگه چی بگیم دیگه؟ اصلا طلبه میره یکی دو سال درس میخونه، دیگه فکر میکنه ملاه دیگه، اصلا جواب سلام هیچ کس هم نمیده، فکر میکنه دیگه چه خبره. رفقا، نظام ولایی مقابلش نظام طاغوت دعوت به جهل میکنه. وقتی دعوت به لذتهای حداقلی میکنه یعنی دعوت به جهل میکنه، درسته؟ نمیذارن مردم بفهمن. اینکه با اهل بیت مشکل دارن شبهه میکنن آقا 1400 سال پیش بوده ول کنید از این حرفا، اینا نمیخوان مردم با سواد بشن، اینا نمیخوان مردم با قرآن مأنوس بشن، نمیخوان با نهج البلاغه مأنوس بشن، نمیذارن از سیاست مردم چیزی بفهمن. همین الان من و شما یه تریبون، یه میکروفون برداریم، یه دوربین برداریم، بریم تو ملت بریم آقا از این 30 تا نماینده مجلس تهران که شما بهش رأی دادید، لیست قالیباف، آقای قالیباف، یه 10 تا رو نام ببرید. نمیذارن مردم از سیاست چیزی بفهمن. 80 میلیون 3-4 میلیون بالا هستن، میخوان کشور مال اونا باشه، قدرت مال اونا بچرخه. چرا صدا سیما ما وضعش اینه؟ فیلم ها رو نگاه کنید، سریال های خانگی رو نگاه کنید، مسخره است. اساس تو رو روش نمیده. هی فیلم این به عشقش میرسه یا نه؟ 100 بارم دیدی، خودت هم میتونی فیلم نامه رو حدس بزنی. آقا این به عشقش نمیرسه. همین سرتو کلا گذاشتن آقا، با فوتبال و بازی فوتبال و با سریال خانگی همینه. آقا تا قیامت صدا سیما روش نخواهد کرد، دستی پشت پرده است، آموزش پرورش ما روش نخواهد کرد. تک تک مردم ایران باید دانشمند بشن، دانش آموزاش. الان بچه دو سه ساله همه چی میفهمه. ما بچه کوچیمون این 7 ماهشه، خدا شده خیلی چیزا رو میفهمه، خیلی چیزا رو میفهمه. این همینطوری ادامه پیدا کنه دانشمند میشه. ما 12 سال میدیم به آموزش پرورش که آقا اینو دانشمند نذار بشه، مبادا این پروفسور بشه. بعد یکی تو اینا رو خودشون علم میکنن، حالا یا اون بچه زمینش مثلا چی بوده، میشه پروفسور حسابی ها که الگوشون چمران بوده، جاهای دیگه اینا میشن، بعد می پروفسور. بابا همه باید پروفسور بشن، همه باید دانش. این ظرفیت تو بچهای ما هست، نمیذارن بذارن آقا اومده، آقا صاحب زمان اومده. فرعون صفت ها میگن آقا حق سوال نداری، حق نداری سوال کنی، حق نداری زیاد بفهمی. اونی که من میگم استخفاف اولین روش تواقیته. فرهنگ اجتماعی رو چیکار میکنن؟ تضعیف میکنن، مردم زیاد نفهمن. طبق آیات قرآن فرعون میگه آقا حق سوال کردن ندارید، هر چی من میگم همونه. امیرالمومنین میگه سلونی قبلا تفقدونی، بپرسید، عالم بشید، دنبال علم باشید. واقعا من متاسفم برای این مملکت که این وضعیت کتابخونیشون. بعد یه رهبری داریم میگه آقا کتاب بخونید، یه ده نمیذارن، مردم نمیذارن روش کنه. امیر میگه نشسته بودم گفتم سلونی قبلا کسی سوال درست کنه، پیرمردی اومد سوالای پرسید و جوابشو دادم رفت. امیر به مردم گفت میدونین کی بود؟ نه، گفت نمیشنم، اون حضرت خضر بود. خضر نبی. علم در کافی شریف است. امام باقر و امام صادق علیه السلام میفرمایند که هر علمی به هر کسی رسیده است از ناحیه علی بن ابی طالب است. روایت دوم، به به، هر چیز درستی که در عالم هست از پیش ما اهل بیت رسیده و اگر خطایی هست از مردم، از جهل مردمه، و هر چه ثوابی اتفاق در عالم میفته از علی ابن ابی طالب، از ناحیه حضرت. دست کم گرفتیم ما اهل بیت ها، عده روشن فکرها رو در آوردیم، سراغ اهل بیت نمیریم. نهج البلاغه رو نگاه کن تو خونه ها، قرآن رو نگاه کن، انقدر تقدس زیادی دادی نزدیکش نمیشیم، بوس میکنیم میذاریم کنار. خدای ما را جهل در بیار. محکم نگفتی، معلومه که عالمی. خدای ما را جهل در بیار. به علم حقیقی که علی ابن ابی طالب علیه السلام برسان. بعد امیرالمومنین میفهمد من علم و جویدم، مثل پرنده‌ای که غذا رو میجوه به بچهش میده، زق العلم زقا، دادم به عباس. بعد امام معصوم که میخواد بهش سلام بده میگه السلام علیک یا عبد الصالح. حضرت ابراهیم، حضرت یوسف تو قرآن هست، تو آیات قرآن میفرماید که خدایا ما رو میشه ملحق کنی به صالحین؟ آرزوشون دم مرگشون ابراهیم و یوسف اینه. خدای میشه ما رو ملحق کنی به صالحین، جز صالحین باشین؟ امام معصوم دست میده رو سینه، سلام میده به قمر بن هاشم، السلام علیک یا عبد الصالح. تمام شهدا به مقامش قبطه میخورن، چون زق العلم زقا، علم علی داد. هر عنایتی شده به کسی، برو احوالات حسنزاده آملی رو بخونی. اون چیزی که پدر امیرالمومنین رو در آورد، حکومتش رو زمینگیر کرد، جهل بود. اینکه نام تونتون ماویه مینوشت، این نام نگاری های ماویه، اینا به خاطر جهل، سوء استفاده کردن از جهل مردمه. الان تو جامعه ما، عرضم تمام، ایشالله جلسه بعد حکمیت رو میگن. این مقدمه لازم بود تا ورود به حکمیت. تو جامعه ما هم نمیذارن دیگه، نمیذارن جاهل بشیم. من خواهشم از منبریا، از مادهین، از شعرا اینه که ارتقا بدن، اشعارشون ارتقا بدن، از اون باطن کربلا بگن، از اون ولایت مداری بگن، علی اکبر، علی اصغر، حضرت رباب. خیلی حرفای ناگفتنی هست از کربلا که زده نشده. از رضا بگن، از تسلیم بگن، از اصحاب کربلا بگن، از رجز خوندنا بگن. خدا شاهد امام میفهمد این محرم و سفر است که اسلام زنده. اگه اینا هم نبودا، مردم مثلا تو جهلشون، بازم این روزه ها، این منبریای ما، اینا نگه داشتن ملتو. به خدا امام فرمود این مادهین و منبریا هستن که اسلام نگه داشتن. یه ذره سخنران ها به خودشون اومدن، گفتن با همین منبر ها مده ها نگه داشتن. پیامبر فرمود هر کس با اولاد من، با اهل بیت من بشینه، برخواست کنه همین جلساتو بیاد بره، اهل حکمت میشه. یهو میبینی یه روزخون بعد 30 سال 40 سال حکیمه، اهل بصیرته، تو فتنه میدونه اهل این بصر و بصیرت و علمو داره. به عنوان یه طلبه باید چیکار کنی؟ مردم از جهل در بیاد. نمیذارن از سیاست مردم چیزی بفهمن، نمیذارن. معاویه چیکار کرد؟ 50 سال سبولن علی تو شام تا دلت بخواد. بله، فضای مجازی رسانم گرفتن، اسارت رسانه‌ای شده، محاصره تبلیغاتی شدیم. امیرالمومنین تو محراب به شهادت رسید، مردم شام گفتن به علی هم نماز میخون. اینجا باید بگی جانم به معاویه، به 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 معاویه، به 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 امراض. خدا ان شاءالله دست ما رو از اهل بیت کوتاه نکنه، ان شاءالله اهل بیت به ما یه عنایتی کنن که واقعا از جهل در بیاییم. هر چی میکشیم از جهل. فرمود من بیام بیعت دارید میکنید با علمم، با علمم. آیه بهجت فرمود استاد تو علم توست، اون چیزی که میدونی رو عمل کن، به اون چیزی که نمیرسی، نمیدونی میرسی. درست شد آقا؟ استاد تو علم توست. آیه بهجت رحمت الله علیه یه داستانی تو کتاب خاطراتش تعریف کردن، عرضم خدمت شما. یه عالمی بوده تو نجف، این عالم خیلی سخاوتمند بوده. یه گدایی میاد ظاهرا میخواسته بره حرم، لباسی نداشته، این عباشو میده. بعد میگه من نمیتونم مثلا بدون لباس برم حرم، بذار برم حرم برگردم لباس بهت بدم. به این گدای میگه، این عالم که اهل سخاوت بود. بعد میاد لباسشو میده، عباشو بهش میده. بعد میگه این یه ساعت که من رفتم حرم اینقدر سخاوت من بوده، اینم کرایه این یه ساعتی که من پوشیدم رفتم حرم. لباس مال تو بود دیگه، تو اون موقع که از من درخواست کردی لباس مال توه. حالا یه ساعت که من رفتم حرم اینم پول کرایه. همچنین میگه گدایی اومد سمج، چسبید بهش، آقا من کمک کن، آقا من کن. این بهش نگاه نمی کرد. میگه تا در خونه اومد، داخل خونه اومد، داخل خونه اومد به من کمک کن، کمک کن. میگه دنیا رفت. زنش اومد چی شده، چیکار کردی بهش؟ تو که این همه سخی سخاوتمندی، بده بره دیگه، این مرد. میگه کاپشن این گده رو در آورد، دید خیلی پول تو آستینش هست و این داشت گدایی میکرد. بعد آقای بهجت این داستان رو تعریف میکنه، میخواد یه نتیجه بگیره. میگه ماها ثروتمندیم، خیلی علوم در کاپشن ما هست، در لباس ما، وجود ما هست. دنبال مردم میان، دنبال ریخته بودن دوربر آقای بهجت. آقای بهجت با یکی میره پشت در، در رو میبنده. مردم پشت در که آقا به ما یه ذکر جدیدی بده، یه وردیه. آقای بهجت پشت در به این بنده خدا نقل میکنه این داستانو، و نتیجه این داستان که آقا مردم به علمی که دارن عمل کنن، خدا اون چیزی که بلد نیستن رو بهش میده. امیرالمومنین فرمود ما محتاج، در روایت فرمود ما به آنچه که میدانیم محتاج تر هستیم تا به آنچه که نمیدانیم. استاد تو علم توست، اونچه که بلدی رو انجام بده، جایی که میدونی انجام، ماشاءالله خیلی میدونی، مثل اون گدایه پره تو کاپشنت، پره دلار و دینار و آره چخب آره. انشالله امیرالمومنین از اون زق العلم زقایی که به عباس علیه السلام عنایت کرد یه نمیاره، انشالله امشب به ما عنایت کنست، امشب شبش آره. صلوات قرره خط بفهمم.